بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ضمن تشکر از یاوه یکتوری از بنی مقدم حافظ تلاوت آیاتی از قرآن، همچنین خیلی مقدم خدمت جناب دکتر شیرخانی عزیز که قرار است امروز بحث جامعه متعالیه در حکمت متعالیه را خدمتشون باشیم، و ایزن خیلی مقدم خدمت سایر اساتیدی که در این جلسه حضور دارم و همچنین به جمع ما خواهد پیوست. خب ما جلسه رو قبل امروز به خاطر تداخل برنامه‌ای که پیش اومده بود زودتر شروع کردیم. آقای دکتر شیرخانی عزیزم ممنونم ازشون که همراهی فرمودن، لطف فرمودن و قرار شد علی‌رغم اینکه خب ایشون هم تا ساعت 4:15 کلاس داشتن، الان دیگه خدمت آقای دکتر هستیم و قرار است از سلسله نشست‌های حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی نشست دیگری رو با آقای دکتر داشته باشیم که به نوعی نشست 24 ما میشه از این سلسله نشست ها که ذیل همایش حکمت سیاسی متعالیه هست. خب با توجه که از اون طرف ما تقریبا 20 دقیقه بشیش یه رو بشیش اذان رو هم داریم، اگر موافق باشه عزیزان بحث آقای دکتر رو داشته باشیم. شروع بفرمایید آقای دکتر شیرخانی عزیز، حالا انشالله به 45 دقیقه 50 دقیقه که بعد پرسش پاسخ رو داشته باشیم و اونجا دوستان سوالات مطرح بشه و ایزن در آخر پاسخ های جناب استاد رو داشته باشیم. آقای دکتر شیرخانی از ما خدمت از ایتالیا هستیم، شاید بحث رو شروع بفرمایید به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد سراغ بحث های دکتر
شیرخانی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیة الله فی العظیم و صحب المنتجبین. خب بنده از آقای دکتر میخیلی و آقایانی هم که تشریف دارن تشکر میکنم. همون که آقای میخیلی فرمودن من امروز تا ساعت 4 کلاس داشتم، البته خود زودتر تمام شد و آقایان هم که دیگه زحمت کشته اومدن، آقای میرخلی فرمودن که برگزار بکنم زودتر، گفتیم باشه مشکلی نیست، انشاءالله هستیم خدمتتون. من طرح مباحث میکنم و این مباحث طرح میشه، امیدواریم که با نظر صائبی که حضرات اساتید خواهند داشت در تکمیل و یا تصحیح این مباحث کمککار باشه. امیدوارم که انشاءالله ما از این رهیاب بتونیم مباحثی رو به جامعه علمی عرضه بکنیم. من در اون جلسه پیش در سامان سیاسی هم عرض کردم، میخوام تأکیدم بکنم بازم در رابطه با مسئله حکمت متعالیه. خب برخی از دوستان، هم از دوستانی که علوم سیاسی خوندن و هم دوستانی که غیر علوم سیاسی هستن، وقتی که مبحث اندیشه سیاسی و یا اینکه فلسفه سیاسی در حکمت متعالیه مطرح می شود، یه خود استیحاش دارم. من اون دفعه هم عرض کردم، الان هم عرض می کنم، ببینید هر اندیشمندی که دستگاه معرفتی فلسفی داشته باشد، از اون دستگاه معرفتی میشه گزاره ها، مؤلفه ها و اگر قبلی‌تر باشد نظریه هایی در عرصه سیاست، ما همون بحثم سیاست هستش، استخراج کرد و دنبال کرد. و ما هم مرحوم مولا صدر رو وقتی که بحثم تقسیم بندی که از حکمت ارائه میدهند، حکمت نظری و حکمت عملی، جالب این هستش که آثاری که مرحوم مولا صدر، چه اسفارش، چه شهاد جمهوری، چه نمیدم الهیات، حاشیه برای الهیاتش، حاشیهش و آثار دیگه که دارد، مباحث رو مطرح می کند، هم مسائل نظری که در حکمت نظری مطرح می شود دارد، هم در مسائل حکمت عملی. مثلا جلد 8 اسفار که در رابطه با علم النفس هستش، در ذیل همون حکمت نظری در طبیعیات قرار می گیرد و حتی در اونجا انسان شناسی و بعضی وقتا جانور شناسی هم در برخی از مجلدات مطرح می کند. در اونجا هم به شرح زن همین جانورشناسی، انسانشناسی و غیره در قسمت طبیعیات قرار میگیرد. الهیات هم که دارد، فقط ریاضیات در حکمت نظری در این آثارش مثلا فرضاً ما ندیدیم. خود ارسطو، افلاطون مباحث اینجوری دارد، همین گونه دارد. و حکمت عملی هم که خب مباحث متعددی هست دارد. پس این نباید ما یک مده استیهاش داشته باشیم، چون که من این اون سامان سیاسی رو نوشت دوستان گروه گذاشتن و این هم گذاشتن، یکی از دوستانی که یک مقدار حالا انتقاد دارد دیدم برام پیام داده مبارک شما هم که از اینا کار میکنید، گفتم خیلی ممنون بله کار میکنم، حالا در راستای پاسخگویی باشد. ما میتوانیم استخراج بکنیم از این دستگاه معرفت فلسفی و یک مقدارم خودمون کم میگیریم. مثلا نگاه کنید آقای ماکیاولی دو تا کتاب داره که مهم هست در حوزه ما، یکی شهریاری که جمهوره. آقا ما میایم ایشون رو مؤسس نوزایی میدانیم و نمیدونم چی و چی و غیره، دیدگاهاش رو بیایم بعد مثلا میکنم وان، این که تقریبا میشه گفتش که چند قرن پیش، یکی دو قرن پیش حداقل، حاجی نظام الملک طوسی در سیاستنامه‌اش خیلی خیلی مطالب رو قوی‌تر مطرح کرده. به هر تقدیر اینو گفتم که حالا این مباحثی که چون که در یکم شنیدم که آقا اندیشه سیاسی در نمیاد چون که ایشون در نهایت میرسه به مسئله مولا و عبد، گیریم که ایشون برسه مولا عبد، میگه یک نظریه هستش که مولا صدرا بیاید بگید در آموزهای خودش رسید که آقا نظام سیاسی مطلوب اون نظامی است که مبتنی بر چی؟ مبتنی بر مولا و عبد باشد. اشکال داده ما میگیم اشکال این آقا قوم شما بیاید نقد بکنید آقا این تفسیر و تبیینی که مثلا مرحوم صدرا آورده این مشکل داره و غیره، هرچند این گونه نیست. حالا اونچه که امروز هستش بحث جامعه متعالیه در حکمت متعالیه، من از اینجا آغاز میکنم که موجودات در تقسیم بندی که مرحوم صدرا دارد و دیگر فلاسفه دارن حقیقی هستن یا اعتباری. جامعه رو ما میتوانیم جزء اعتباریات بدانیم و حقیقی ها خب در مباحث حکمت نظری مطرح میشه، اعتباریات در حکمت عملی. و مرحوم مولا صدرا در الحاشیه الالهیاتی که دارد، انتشارات بیدارم منتشر کرده، اونجا میاد میگه که حکمت عملی درباره موجوداتی بحث میکنه که در اختیار ما و به فعل ما و عمل ما مربوط است. از اونجا که ما جامعه رو یک امر اعتباری میدانیم، حالا از این منازعه میان اصالت الفردی ها و اساسات اجتماعی بگذرین، خب طبیعی هستش که انسان ها میان جامعه رو شکل میدن. من در کلاس هم و غیره میگویم که لوفرزه که الان یک شهاب سنگ وارد بشه به زمین، در زمین حالا شیم شهاب سنگ انسان ها رو از بین ببره، حالا با موجودی کار نداریم. خب طبیعی انسانی نباشه اجتماعی انسانی هم نخواهد بود. حالا هابز و لاکو و دیگران که بحث قرارداد رو مطرح میکنن، وضعیت نخستین رو مطرح میکنن، اونا هم میگن انسان ها اومدن قرارداد بستن، یک جامعه ای اجتماعی شکل داده. اینجا هم مرحوم ملا صدا میگوید که این به اختیار ما فعل و عمل ما مربوط میشن. ولی این گونه باشد، حکمت عملی چگونه بودن رو تبیین میکنن و این مسئله مربوط به افعال و حالات و ملکات اختیاری ما هستش. عقل عملی منشأ تولیدات انسانی و وسیله تشخیص حسن و قبح هم می شود. یعنی مهمترین تولید عقل عملی اعتباریات عقلایی میشه، به وسیله اون دریافت نظری رو به افعال و جوارحی و جهانی تطبیق داده میشه. به هر تقدیر در نظر ملاحظه انسان داره قوای متعددی جسمی و وهمی و عقلی هست و بر اساس همین قوایی که در وجود انسان هست، به نوعی مرحوم مولا صدرا و دیگر فلاسفه پیشتر از پیشین صدرا به حیات نباتی و حیوانی و عقلی و یا انسانی اعتقاد پیدا می‌کنند. در این رابطه تعابیر گوناگونی وجود دارد. بر اساس این مولا صدرا میاد در حکمت عملی مثل سایر اندیشمندان علم سیاست رو، علم تدبیر رو و علم اخلاق رو بحث میکنه و اونجا مطمئن که با این سه قسم ما میتوانیم سعادت عظما و سیادت کبرا و خلافت بر زمین را ما داشته باشیم و البته بتوانیم هم دنیا و هم آخرت رو به اصطلاح در چنگ داشته باشیم، به سعادت دنیایی و آخرتی برسیم. صدرا در یک تقسیم بندی دیگری هم مرحوم صدرا و اتباع صدرا که حالا نو صدرایی بگیم یا اینکه بگیم پیروان صدرا، هر چی عنوان میخوام بذاریم، اینا میان افعال انسانی رو به در یک تقسیم بندی افعال درونی، ما درونی و بیرونی تقسیم بندی میکنن با یه تعبیری که حالا مسامحتاً مرز میکنم. درونی رو عمدتاً در حوزه همون حکمت عملی و قسمت اخلاق، اخلاق فردی مطرح میکنن و بیرونی رو جمعی. وقتی که ما جمعی مطرح کنیم طبیعی استش که با این اخلاق جمعی ما وارد اجتماع میشویم و جامعه به وجود میاد. اخلاقی هم که بناست در اون جامعه اندازش بشه، اجرا بشه و مسائل این چنینی، مربوط به اجتماع و در حوزه بحثی ما اخلاق سیاسی و سیاست مربوط میشه. لذا بر اساس همین نگاه آیت هر دو، چه درونی چه بیرونی، به سمت سوی خیر و نیکی می رود. اگر در خیر باشد، خیر و نیکی باشد، ما معمولا اون رو در قالب حسن، و اگر خیر نباشد در قالب قبیح بحث می کنیم. بنابراین بازم بر اساس نگاه صدرا، حسن و قبح دو امر وجودی هستند که عقل عملی مرجع تشخیص اونها خواهد شد، چون که ما یک چیز رو نیک میپنداریم، یک چیز رو زشت میپنداریم. با توجه به این مقدمات، جامعه یک امر اعتباری میشود و افعال و اعمالی که انسانها دارند به نوعی اون جامعه رو با، حالا ما بگیم اخلاق است، قواعد است، هر چی هستش، به وجود میارن و به حیات خودشون ادامه میدهن. من بر اساس این، چون که گفتم اخلاق درونی و اخلاق بیرونی، اینجا برای اینکه من به جامعه متعالیه برسم، ابتدا لازم استش که ما بر اساس اخلاق فردی در نگاه ملا صدرا به سمت سوی انسان متعالی بریم. چون که با این پیشفرضی که جامعه اعتبار انسان هست و بر اساس افعال ارادی و اختیاری انسان پدیدار می شود، هرچند ممکن در فرایند جامعه بعضی از چیزا جامعه به انسان تحمیل کنه، چون که یه تعبیری مرحوم صدرا دارد که در رابطه با جامعه به این مضمون که جامعه ظرف تکامل انسان است و نتیجه تکامل انسان و حتی میتونه موجب تکامل انسان هم باشد. لذا به دبستانهای وجود انسان اولا و به ذات میاد جامعه اعتبار میکند و در همون جامعه رشد پیدا میکند و خود اون جامعه بر اساس یکسی هنجارهای، یکسی سننی که برای خودش ایجاد میکند، موجبات رشد و تعالی اون انسان هم میشود. و این اساس ما باید ببینیم انسان متعالی کیست تا برسیم به جامعه متعالیه. مرحوم صدرا و شارحان صدرا مثل مرحوم علامه طباطبایی در اصول فلسفه روش رالیست در بحث‌های جامعه و مباحث اساس فن اساس اجتماع رو بحث می‌کنه. شهید مطهری که بازم شارع هستش اونجا و در کتاب جامعه و تاریخش و غیره دارن بحث می‌کنن، می‌گویند که ما باید انسان رو بحث کنیم به یک سری مباحث پیشینی که خب بازم تکرار هست اینجا برای اساتید ولی چاره نداریم بگیم، باید مطرح بکنیم. و اون اساسش انسان در قوس نزول که میخواهد خلق بشود یک موجود بسیار ضعیفی هستش. خلق الانسان ضعیفا. خب ما میبینیم که در میان موجودات تقریبا میشه گفتش که این ابنای بشر هست، یعنی بنی آدم هستش که وقتی متولد میشود اگر کسی تیمارش نکند از بین خواهد رفت. ولی خیلی از موجوداتی که ابتدای تولد میتونن خودش از آب گل در بیارن، بس ضعیف در قوس نزول کاملا ضعف و رقت و بسیار بسیار ضعیف هستش. البته همین صدرا و دیگران میفهمن که استعداد برتری و کمال در انسان بسیار بسیار زیاد است نسبت به موجودات دیگر، و همین خاطر میگم در قوس صعود این مسائل کاملا برجسته میشه در انسان. در اینی که انسان در قوس صعود میتواند بسیار بالا صعود بکند، در قوس نزول بسیار بسیار ضعیف است، ولی وجود و هستی و ماهیت انسان بر اساس اون که صدرا و دیگران مطرح میکنن، انسان موجود غیر مکتفی به تفرده هستش، یعنی به تنهایی. بازم این ویژگی در قوس کمال و قوس صعود به اون ویژگی در قوس نزول این ویژگی، ولی خلاصه به تفردهی نمیتواند کار بکنه، در نتیجه میگن نیازمند به دیگران میشن. اینجاست وقتی که نیازمند به دیگران میشوند، چون انسان ها متفاوت خلق شدن، استعدادهای متفاوت دارن، بر اثر ارتباط و ترابطی که بین انسان ها ایجاد میشود، این مسئله نوعی تعاون و همکاری در بین انسان ها به وجود میاد، و چون به اجتماع هم گرایش دارن، میشود چی؟ میشود انسانی که به نوعی جامعه مدنی تعاونی ایجاد میکند. خب ولی در عین حال انسان بازم با اون ویژگی که دارد، روحیه استخدام طلبی از هم نوع خودش و حتی غیر هم نوع خودش، حیوانات و گیاهان و غیره دارد، و همه این مطالب رو سعی میکنه در اجتماع مدنی انجام بده و دنبال بکنن. البته یه مطلب دیگه هم که فلاسفه و ملاصدرا مطرح میکنن، عنوان میکنن که حب و ذات هم در انسان وجود دارد. من یه وقتی آثار مرحوم ابوعلی مشکوی رو میدیدم، ایشون هم در اونجا همون تقسیم بندی هایی که صدرا در اون قوای درونی انسان عقلیه و غضبیه و شهویه دارد، همین تقسیم بندی دارد. و جالب این است که همین تقسیم بندی رو مرحوم طباطبایی هم در المیزان در انسان دارد و تقریبا شبیه ابن مشکوی هستش، و صدرا هم همین مطرح کرده. بر اساس این حب ذات هم مرحوم مشکوی مطرح کرده. حب ذات که در انسان وجود دارد، این هستش که انسان با توجه مقدماتی که بیشتر عرض کردم، و هم خودش رو دوست دارد، و هم این حب ذات موجب میشه به سمت سوی دیگران بره. در دیگران چون که حب ذات دارد، دیگران ایشون از بین نبرن، و همچنین در رو کردن به دیگران بتوان نیازهای خودش رو مرتفع بنماید، انسان از حالت طبیعی خارج میشد، گام به عرصه اجتماع و اجتماعیات میذاره، که در این صورت دیگه انسان در مدینه و مدنیت با معیارهای خاصی که مطرح میشود، مسائل خودشون رو و نیازمندی ها خودشون رو دنبال مینماین و میرن جلوتر. مرحوم صدرا در اینجا میاد در اوت انسان وقتی که بحث میکنه، حالا بحث خلق رو، بحث اخلاق رو میخواد بحث کنه، خلق رو میگه که اون چیزیست که افعال به سهولت و بدون نیاز به تفکر از انسان صادر بشود، خلق میگه، هم ملکه که وقتی که مطرح میکنه همین هستش. بعد میاد این مطلب رو دنبال میکنه، میاد در یک جا انسان رو تقسیم بندی میکنه، این زندگی انسان رو به سه قسم تقسیم میکنه، و در قسم حالا آخری میاد دیگه وارد اجتماع اجتماعیات میشود. میگه که انسان در یک وضعیت جنینی هستش. تعبیری که صدرا و برخی از فیلسوفان دارن، معتقد هستن در جنینی انسان دوره نباتی رو دارن، اما در همین دوره جنینی که دوره نباتی هستش، بالقوه این جنبه حیوانی در انسان هست. مرحوم صدرا میگوید که وقتی که انسان متولد میشود، حالا من در ادامه شاید به این اشاره بکنم، جنبه حیوانی بالفعل میشود. دیگه اون شهوت و امور شهویه که همین خوردن غذا، مکیدن پستان مادر و غیره هستش، در همونجا آغاز میشود. و معتقد هستش که ایشون و دیگران، و در دوره‌ای که انسان به بلوغ میرسد، اون جنبه انسانی در انسانی که بالغ نشده است بالقوه است، ولی وقتی که به بلوغ میرسد جنبه انسانی بالفعل میشود. وقتی که بالفعل بشود، اینجاست که با عقل نظری و عقل عملی انسان به مرتبه انسانی میرسد، یعنی موجودی به نام آدم در این مرحله بلوغ به بعد به مرحله انسانی میرسد و به مدد عقل عملی و عقل نظری. حالا این با این در این وضعیت در مسیر بلوغ با تولید ملکه ها و خلقیات باطنی که میتواند اون مباحث رو که بالقوه قبلا بوده بالفعل تبدیل بکند و البته بازم تقسیم بندی که دارد میگه در 40 سالگی مسئله بلوغ انسانی هستش که حالا و من بلغ 40 ام ولم یاخذ عصا فقط عصا و یا مباحث اینچینی که وجود در تعبیرهای متعدد هستش، شاید در اینجا هستش که ملا صدرم بر همین روایت و مضمونایی که اینچینی وجود دارن اون 40 سالگی رو بلوغ اوج مباحث نفسی به معنی مثبتش و معنوی مطرح میکنند و ایشون در اینجا میگه که انسانی که این مسیر رو طی کرد دیگه به این سن رسید، ملکاتش در اونجا کاملا ظهور و بروز میکند. حالا این ملکات اون چیزی که خلقی هستش در درون انسان هستش تا لحظه مرگم ادامه پیدا میکند. حالا در این دنیا اگر ما ملکات مثبت در قالب حسنها و حسنها محسنات برویم، اینجا جنبه ملکی پیدا میکنیم که مجموعه فضائل رو ما دنبال میکنیم و از رذایل دوری میجوییم. حالا اون مسئله عقل و غضبیه و شهویه و عدالت رو بحث حکمت و عفت و شجاعت و معدلت مطرح میکنن. اگر این گونه باشه دیگه ملک میشویم و اگر این نباشد دیگه شیطانی خواهیم شد. حالا جالبی هستش که ایشون در جلد 8 بحث نفس رو مطرح میکنن، میفرمایند که همین وضعیت پس مرگم وجود داره. کسی که واقعا در اینجا شیطانی باشد پس مرگم شیطانی خواهد بود یا اینکه ملکی خواهد بود. اگر ملکی باشد ملکی خواهد بود. آیه ملا صدرا با این سه ویژگی که دوره نباتی، حیوانی و انسانی رو مطرح می کند، در حقیقت به نوعی مراتب وجودی انسان رو مطرح می کند که انسان یک موجودی هستش که و این مرتبه وجودی که مطرح میکند، ابتدا من عرض میکنم که میاد در اخلاق درونی بس میکنه بر اساس این خلقیاتی که وجود دارد و با اون تقسیم بندی که از قوای نفسانی مطرح میکنه در جلد 8 اسفار که همش عمدتا در علم النفس هستش. اونجا میاد اخلاق فردی رو عمدتا به متدانیه و متعادله، حالا اینجا متأسفانه میتونیم بگیم و متعالیه تقسیم بندی میکند که اون اخلاق متدانیه طبیعتاً بر اساس این تعابیر امروزی اخلاق منفعت طلب و نتیجه گرا خواهد بود و اخلاق متعادله که همون عدالت هستش به نوعی به فضیلت و فضیلت گرایی میده، چون که معدلت میخواد ایجاد بکنه این فضیلت گرایی رو مطرح میکنه و البته متعالیه رو یه اخلاق وظیفه گرا یا به تعبیر و لسان فقها تکلیف گرا مطرح میکنه. این رو در رابطه با اخلاق فردی مطرح میکنه. حالا من توضیحاتی نمیگم که همین رو میگیم باید در جامعه بیان چیکار کنیم مطرح کنیم که ببینیم که در جامعه متعالی هم بر اساس همین اخلاق متعالی این گونه خواهد بود و به تبع وقتی که ما اخلاق فردی داشته باشیم که متدانیه و متعادله و متعالیه، از اونجا که ما گفتیم اخلاق یا درونی هستش که مربوط به خود فرد هست یا برونی هست که مربوط به اجتماع و سیاست هستش، ما میتوانیم بگیم جامعه متدانیه داریم و جامعه متعادله داریم و جامعه متعالیه داریم. اینجاست که ما اگر جوامعی که عمدتاً بحث نتیجه گرایی رو مطرح میکنن، مثلا در رئالیسم کلن نتیجه گرایی هستش، این کاملا ما میتونم بگیم که یک جامعه متدانی هستش و اگر جامعه‌ای که بحث فضیلت اینا رو مطرح بکنن، مثلا فرض مثال میگم در مثال مناقشه نیست که مثلا دولت رفاهایی که علاوه بر رفاه مادی بگم معنویت، اظهار عقاید، برای هر گروه، برای هر فرد وجود داشته باشد، جامعه تقریبا متعادله خواهد بود، فضیلتگرا. و اگر ما وظیفه رو داشته باشیم، در حقیقت به وظیفه عمل کنیم، حالا وظیفه هم با توجه به شناختایی که از حسنها و قبها صورت میگیرد، در این صورت ما میریم به سمت چی؟ یک جامعه متعالیه. در نتیجه این بحث ما که البته من میگم طرح مسئله است، انشاءالله اساتید نظر میدن، ما اینو تصدیق میکنیم که بهتر باشه انشاءالله، میریم به سمت جامعه متعالیه. حالا جامعه متعالیه رو در حکمت متعالیه باید با این ویژگیهایی که مرحوم صدرا بر اساس حکمت عملی و حکمت نظری دارد دنبال بکنیم. مرحوم صدرا این نوع اخلاق فردی رو میاد بحث میکنه، دنبال میکنه و معتقد استش که بر اساس همون دستگاه فلسفی خودش، حرکت جوهری اصل حاکم بر رفتار است و بر اساس همین حرکت جوهری یک نکته رو مطرح میکنه که در میان انسانها اصل جلب برتر، ما برتر رو همواره به افضل و اشرف، یکی از موارد اساسی دستگاه معرفتی مرحوم صدرا هستش. یعنی هر موجودی به ویژه در انسان که میخوام بحث کنیم، همواره به سمت سوی افضل و برتر جلب میشود و یا اینکه حرکت میکند و به سمت اون برد و به اون برسد. و جالب این است که ما این مطلب رو چون که بحث حسن و قبح رو مطرح کردیم، در قسمت قبیح هم همین گونه هستش. مثلا ما به در سردسته دزدا و خلافکار رو نگاه میکنیم، میبینیم که اون کسی که خورده دزد هستش، یعنی فعلا خیلی خریت فن در دزدی نشده است، دوست داره که اون دزد اعلایی که رئیس دزد هست به اون مرتبه برسد. این سمت سو رفتن به سمت سو کمالی که حالا در نگاه ما ممکن است قوی باشه، ولی در دست دوزه میگه باید ما این کار انجام بدیم، کمال مطلوب میشه. این حرکت به سوی برتر و افضل یک حرکتی هستش که مرحوم ملا صدرا، البته فلاسفه پیشین هم مطرح میکنن، یک حرکت حبی است، یعنی درونی علاقه‌ای هستش که انسانها شوق و اشتیاق و کشش به اون عالم برتر یا موجود برتر دارن و در نتیجه انسان‌هایی که ما مورد بحث قرار می‌دهیم همواره کوشش می‌کنن، تلاش می‌کنن که به سمت و سوی اون افضل و برتر و اشرف حرکت بنماین و به اون سو نگاه کنن. ملا صدرا می‌گوید که ما اگر نگاه بکنیم به موجودات، معمولاً این موجودات این حرکت حبی به سمت سوی برتر و اشرف دارن، با مسیجه حسی هم ما درک میکنیم. الان شما نگاه کنید در حوزه حیوانات، مثال بزنیم که از جانور شناسی که در طبیعیات هم بحث میشود، شما بچه میمون که وقتی که وجود دارد، مادرش همون تازه کوچیک هستش از درخت میره بالا، میاد این و اون ور میپره، بچه هم دوست این کار انجام بده. اگر شما به این مسئله حیات وحش نگاه کرده باشید، معمولا مادر میمون ها در مواردی که میخواد از یه درخت بپره، کول خودش قرار میده، این رو با خودش میپرونه. در اون ابتدا مانع میشه، چون که ممکنه خطا بکنه، بیفته و آسیب ببینه، یا اینکه به اصطلاح طعمه درندگان بشود. اینجاست که این نوع مطلب، حرکت به سوی کمال، حالا در کمال در همون موجود، حالا موجودات حیوانات اگر میوه میخورن، این از کمال به توی که از درخت خوب میوه بخورن، یا اینکه کمالی که شیر میخواهد مثلا گراز وحشی، نمیدونم آهو و غیره شکار کند، بچه شیر هم همین رو میخواد دنبال کنه. بس به این سمت سو رفتن یک چیزی هستش که ما مشاهده میکنیم و باید در انسانها یعنی وجود دارد و همچنین در موجودات دیگه. ملا صدرا بر این باور هستش که انسانی که در این مرتبه به سمت سوی کمال می‌رود، کمال می‌رود، در حقیقت اون مرتبه عالی انسانی با عقل عملی و عقل نظری رسیده است. حالا در اون جامعه متعالیه و یا اخلاق فردی متعالیه که وقتی مطرح می‌کنیم، میگه در اونجا به وجود خیر محض می‌رسه، کاملا از قوه کاملا در اومده، فعل فعل هستش، بالفعل هستش، و در این بالفعل هم به سوی اشرف و اشرف و کمال و کمال طی میکنه، همون که مثلا تا 40 سالگی بتونه خودش رو ببنده به اون اوج کمالات انسانی برسه. و ملا صدر این حرکت به انکشیش کاملا ذاتی هستش، در جلد 5 اسفار اینو مطرح میکنه، در جلد دیگر مطرح میکنه. و با توجه این مطالب ملا صدر میگوید که ما باید این مباحث اخلاقی که عرض کردم، که حالا متدانیه و متعادله و متعالیه که داریم، باید بیان بررسی کنیم. من حالا اینجا رو یک مقدار سعی میکنم که مطالبی که در اخلاق فردی هستش که هم متدانیه هم متعادله هم متعالیه اینا توضیح بدم، بعد بگم بر اساس این، چون که انسان ها جامعه رو اعتبار میکنن، سیاست ورزیشون اجتماعشون چگونه خواهد شد. بر اساس این میخوام بگم که این مباحثی که در اخلاق فردی مطرح میشود، بروز و ظهور و تجلیات اصلیش باید در جامعه باشه. هرچند خود انسان یک فردی باشد که این اخلاق را داشته باشد و عزلت نشین باشد، هرچند در مباحث ملا صدرا و حکیمان دیگر بحث عزلت نشینی جایگاه ندارد، عزلت نشین باشد برای خودش خیلی خیلی مطلوبیت دارد، اما همین انسان چون مدنی طبع استش و اجتماع مدنی تابونی شکل میدهد، همون اخلاق متدانیه، اخلاق متعالیه، متعادله و متعالیه در جامعه نیز میاد، به تبع ما سگان جامعه نیز خواهیم داشت. حالا بر اساس این، اولیش اخلاق فردی متدانیه که بیشتر نتیجه گرا و منفعت گرا هستش. من ناصر دارم میگوید که این اخلاق عمدتا در نشأه حسی انجام میشود یا مراتب حسی انجام میشه که مظهر اون قوای حسی انسان هستش. انسان در این دنیا به این مباحث میپردازه، همون متدانی هم که گفته میشه اساتید مستظر هستن که دنین دنیا تقریبا قرار مخرج و مترادف محسوب میشوند، و به همین خاطر میگه چون مباحث حسی هستش پایین تر هستش، اوج اعلای معنوی و معنایی رو نداره. لذا در این مطلب انسان، حالا فعلا فردیش میگیم، در جمعیش هم همین میشونیم چیکار کنیم، به صورت توامان بگیم، قدرت یابی، سوگرایی، سوداگرایی از ویژگی های اخلاقی منفعت‌گرا و متدانیه هستش. خب برخی از فقها، خودمون رو صدا هم، این رو به نوعی اخلاق دنی و یا اخلاق حیوانی هم مطرح کردن. خب و این مطلب در دوره نباتی وجود دارد، در دوره حیوانی هم هست، و طبیعی هستش که اگر این مباحث رو در دوره همین دنیه رو بیاییم در قسمت انسانی هم که در اجتماع وارد بشود، در مبدأ معاد صفحه 351 همین مباحث رو مطرح میکنه، میگه اولین قوایی که، و همچنین اسرار آیات صفحه 137، اولین قوایی که در انسان و نوزاد برون بروز و ظهور پیدا میکنه قوای شهوی هستش، بهیمی هست، و بعد میگه به مرور سبعیه هستش. لذا ابنای بشر جنگ و نزاع و امثال اینها میتواند بر اساس همین قوا غالب باشد، و قوای شیطانی هم ممکن است که هیلگری و امثال اینها و مکر و رفتار با هم نوعان خود بر اساس منفعت‌گرایی و استخدام و غیره آغاز می شود. این مطلبی هستش که صفاتی مانند کبر و خود برتربینی و ریاست طلبی و افتخار طلبی و برتر جویی و امثال اینها در این دوره ظهور و بروز پیدا می کند. صدرا این ویژگی‌هایی که به اصطلاح میشمارد و میگوید که این ویژگی‌ها که ما ریاست طلبی امثال مطرح کردیم مطابق طبع انسانی در همین دوره هستش، یعنی دوره دنیه و نباتی و حیوانی هستش، و طبیعی هستش که اگر این رو به فعلیت برسانیم همین مقتضیات رو خواهد داشت. لذا در قسمت منفعت‌گرایی که بالفعلش بیشتر مباحث در حیوانی هستش، ارضای تمنیات این جهانی دیگه کاملا برای انسان چی میشود؟ مطرح میشود. به همین خاطر برای سعی مبنا میشه تطبیق هم داشت که مکتب اصالت الفائده‌ای که جرمی بنت ها و امثال اینها در غرب مطرح میکنن، همش میگن نفع و فایده و لذت و امثال اینها، بر اساس همین مبنا تربیت اون جنبه نشعه حسی و حیوانی هستش که همه موارد متمرکز شده برای اینکه تا اون تمنیات شهری و بهیمی و امثال اینها چی بشه؟ ارضا بشه. جامعه این فردی هستش، حالا در فرد در جامعه هم میتونیم بهش دنبال بکنیم که همین مطلب در فرد تجلی و ظهور پیدا کنند، چون که اجتماعی هم که میخواهند اون اجتماع میرد به سمتون اخلاقیاتی که در درون خودش دارد، واقعا بر همین مبنا میشه. من الان یه چیز دیشب دیدم بگم بد نیست، الان شما مثلا ممکن برای ما تعجب باشد، چند روز پیش بود که این آقای تتولو در ترکیه کنسرت ایجاد کرد، دارن که ایرانی ها جوان هایی که به ایشان علاقمند است چقدر خرج کردن رفتن اونجا ایشون بخونه، چند تا فوش بده به اینا، و حتی چیزش هم به اصطلاح یک نیمه برهنه هم بشه اونجا، اونا کیف میکنن. این چیزایی هستش که اون قسمت بهیمی و شهوی کاملا برای اینا تقویه شده، و دیگه اینا اگه بخوایم که در یک جا بذاریم همین موارد رو دنبال میکنه، همین موارد میان جلوتر. و جالب این هستش که این آقا در اون فیلمایی که فرستادن در فضای مجازی فوشم میده، اون آقایی که فوشای خیلی بدی هم میده کیف میکنن، میخندن، کف میزنن براشون. بس بر اساس این میگن نفع ما در این است، اینجور کیف میکنیم و دنبال میکنیم، حالا میگه در اونجا شاد هستیم. مرحوم ملا صدام میگن وقتی که این گونه باشد، ما مرتبه وجودی که برای یک جامعه متدانیه لحاظ میکنیم، جامعه کاملا حیوانی، بهیمی، دنیه و شهوی، و بعضا اگر احیانا کنترل نشه سبوییه خواهد شد. حتی اکثر منفعت و قدرت و بالاترین مرتبه تعالی رشد در اینجا مطرح میشد. هر کسی بتواند که قدرت بیشتر، ثروت بیشتر، مکنت بیشتر داشته باشد، انواع اقسام تمنیات دنیایی رو، ویلا و کاخ و نمیدونم سرمایه غیر داشته باشد، چیز مطلوبی است و حتی اکثر تعالی در این جامعه محسوب میشود. اما چون انسان در این جامعه روش میکند، منفعت طلبی، قدرت طلبی رو سعی میکند، صدام میفهمد که با یک خلاصه علمکی، عقلکی، حالا عقل ابزاری به تعبیر امروزی، بیاد اینا تفسیر رو به اصطلاح تبیین بکنن که ایها الناس ما این هستیم و این هستش انسان. مثلا کما که اساتید فایده مطرح میکنن، میگه انسان جز لذت چیزی نمیخواد، همه انسان ها علی دوام دنبال رفتن به سمت لذت و دوری از رنج و الم هستن. خب اگه این گونه باشه طبیعی است ما میایم توجیه هم میکنیم، مثلا فیلسوفان، جامعه شناسانی هم میان مثل جرمیمنت ها و دیگران اینا تئوریزه هم میکنن. پس از اینکه عاقلانه و عالمانه تلقی کردن، شروع میکنن به نظام سازی، حالا نظام سازی حقوقی، نظام آموزش پرورشی، دیسیپلین های خاصی در حوزه های زندگی فردی و اجتماعی، نظم و انضباط خاصی برقرار میکنن، یه خلاصه نظام و یک سیستمی رو ایجاد میکنن، و وقتی که این ایجاد شد، بر اساس همین معیارها سیاست ورزی و حکومت داری رو دنبال میکنن. و این اساس هستش که انسانها میان در این جوامع مرتبه دارن توافقی میکنن، توافقشون بر اساس همون اجتماع مدنی تاوانی نتیجه گرا و منفعت گرا خواهد بود، و سیاست ورزی هم اینجا خواهد بود. لذا ما میدونیم که احزاب و گروه ها و تشکیلات و غیره کاملا ما میتوانیم در این نوع مطرح کنیم. من اینجا یادی از امام بکنم، امام هم در صحیفه دارد و برخی از آثارش دارد، همین مباحث رو به عنوان سیاست حیوانی و سیاست عادی و سیاست الهی مطرح میکنند در یکی از تقسیم بندی که دارد. البته حیوانی رو شیطانی فرض میکنند و عادی رو همین بهیمیه و شهوانی مطرح کردن، الهی رو همین که بسیار بسیار متعالی و مطلوب باشه. ملا صدر این گونه اخلاق رو میاد در یک جامعه اینچنینی تقریبا ایجاد میکنه و مطلبه که ما اگه بخوام از آثار ملا صدر تبیین و تفسیر جامعه متعالیه داشته باشیم. به نظر بنده اینگونه باید ما بیاییم. البته هر یک از اساتید خودشون میتونه که نظر دیگه داشته باشن و به گونه دیگه تفسیر و تلقی بنمایند. حالا این اخلاق فردی بود که در حوزه نتیجه گرایی و منفعت گرایی بود. البته اخلاق فردی فضیلت گرایی که متعادله هستش، جامعه متعادله یا عادله رو مطرح میکند، این مطلب نشأه دوم محسوب میشود در لسان دینی و حکما و فیلسوفان متعله، به نوعی به مسئله رذائل و فضائل مربوط می شود که عمدتاً محصول اصلی رذائل رو جور مطرح می کنن. ما حکومت جور هم مطرح می کنیم و حاکم جار هم داریم و محصول فضائل رو عدالت و عدل مطرح می کنن، که در نتیجه اگر کسی در فردیش این فضائل رو تجمیع بکنه در خودش، طبیعتاً به معدلات و عدل می رود و اگر به سمت سوی رذائل برد به جور و ظلم و ستم خواهد رفت. ملا صدرا این رو مطرح می کند و البته ما عقبا و اخرا اینجا بازم مطرح می شود، ولی ملا صدرا از اونجا که به جسمانیت الحدوث بودن انسان معتقد است و روحانیت البقا رو مطرح می کند، میگه که انسان وقتی که به وجود میاد توهی از قوای شهوی و غضبی و شیطانی نیست، کما اینکه ما در این فرض اولی مطرح کردیم. لذا این مسئله غضبی و شهوی و امثال اینها باید یک معدلگیر، یک معدلتی، یک بالانس کننده به لسان غربی ها وجود داشته باشن. از کردم ابن مسکوی هم همین رو مطرح میکنه، دیگه هم همین مطرح میکنن، میگن که عاقله و غضبی و شهویه. میگه حالا عاقله که به حکمت میره، انسان با حکمت و تدبیر باید بیاد کار رو انجام بده. مثال هم که در تهذیب الاخلاق و اون جاودان خرد هم مطرح میکنه ایشون، و در مسئله موارد غضبیه بحث عفت رو مطرح میکنه و شجاعت رو در اونجا مطرح میکنه و شهویه عفت رو مطرح میکنه. در غضبیه بحث شجاعت رو مطرح میکنه، انسان باید شجاع باشد یا شجاع باشد، و در مسئله شهویه بحث عفت رو مطرح کنه. میگه اگه ما اینا رو بیاییم که جمع بکنیم، معدلت بدیم، بالانس بکنیم، این عدالت فضیلت دیگری هستش که باید ما بهش توجه بنماییم و تعادل کننده قوا خواهد بود. ما اگر بیاییم که مسئله همون شهویه رو اگر افسار گسیخته رهاش بکنیم، طبیعی هستش که مثل بهائم میشود. طبیعی است این عقل خرد انسانی و دین هم در اینجا میاد، حالا در ادامه هم توضیح خواهیم داد که هم عقل هم دین رو مطرح میکنن، میاد این رو میگه که شما شهوانی رو، حالا شهوانی هم از جنسی باشه، خود و خوراک باشه، مقام باشه، پست باشه، هر چی هستش، این رو بیا تعدیل کن در اون مطالبی که گفته میشود، مثلا شهوات اینگونه تخلیه بنما. و در مسئله غضب هم که همواره یک نیروی هیجانی هست که به نوعی خرد رو تعدیل میکن، اونجا میگه که این نیروی غضبی خود رو در شجاعت که در جایی که نیاز هست استفاده کنه. لذا صدرا میاد در جلد 9 مباحث نفسی مدار این عدالت رو مطرح میکنه. یه تعبیری در اونجا داره، تعبیر جالبی هستش، میگه عدالت اخذ حد وسط از طرف متضاد هست. ما مثلا بیایم بگیم شهوت رو، بگیم که انسانی افسار گسیخته شهوت رو داشته باشه، چه خود و خوراک و مقام و ریاست و غیره، خب یه طیف خواهد بود. یه کسی هم بیده اصلا کلا سرکوب بکنه، سرکوب غرایز فرویدی باشد، یه طیف دیگر باشد، اینا افراط تفریط خواهد بود. ایشون میگه اخذ حد وسط از طرف متضاد، ما میگیم چی؟ عدالت. و اینم باید در این قوایی که در نفس انسان وجود دارد باید باشد و تعدیل بکنند. اینجاست که صدرا میگوید که از این طریق ما میتونیم یک تعدیل کننده داشته باشیم، به مقام عالی انسانی برسیم. البته صدرا در همون جلد 8 اسفار مطرح میکنه که انسانها بخوان از مشتهیات دنیایی کلن کنده بشن، امکان کندن وجود ندارد، چون که جسمانیت الحدوث هست و براساس جسمانیت الحدوث ناچار هستش که به این مسائل دنیایی باشد. اما ما حتما بیاییم از طریق عد که اخذ حد وسط هستش از دو طرف متضاد، بیاییم که این حد وسط تمناهای قوای انسانی رو داشته باشیم و بر اساس همین دنبال بکنیم. و در مبدأ معاد یه مطلبی دیگری به این اضافه میکنه، میگه قوای شهوی که در انسان وجود داره، غضبی هم شهوی هم که به نوعی وجود دارن، میگه مثل سگ شکاری و اسب صیاد هست در کمک به صید. عنوان میکنه میگه که در این اسب و سگ شکاری هرچه که صیاد بگوید هم اسب باید برود هم سگ فرمانش اجرا بنماید. میگه که غضب و شهوت، امور غضب، قوای غضب و شهویه مثل همین چی هستن؟ وسیله شکار صیاد هستن. میگه در اینجا که ما میگیم غضب و شهوت وجود، شهوت وجود دارد، صیاد عقله. اینجاست که از طریق عقل همون معدلت ایجاد کردن هستش، یک تعادلی ایجاد میکند، سعی بکنه انسان در این دنیا فضائل رو صید بکند و هر چی که خواست صید نکند، وسیله شکارش رو بسیار بسیار به نحو مطلوب بفرسته اون صیاد که همون عقل هستش. و جالب این هستش که در یک فرازی مرحوم صدرا میگوید که انسان باید تحت فرمان عقل باشد، و در یک فراز دیگه میگه که عقل و دین باشد. حالا این تفسیر مرحوم علامه طباطبایی در اون کانون ناس امت واحده میشه که انسانی که امت واحده بود موجبات اختلاف شد، همون انسان توانایی رفع اختلاف نخواهد داشت. بنابراین عقلم هست، دینم میاد معاذرت میکنه، کمک میکنه تا بتواند این کار انجام بده. البته شهید مطهری در مجموعه آثار جلد 21 صفحه 186 این رو میاد، این مرتبه متوسط پایین که مسئله قرائز اینجا هستش، صراحتاً عقل و شر رو میان میاره که حالا دیگه من نیازیش که مطالب مرحوم شهید مطهری بخونم، که در نهایت میگه که البته عقل به تنهایی کفایت نمیکنه، شر نیز به کمک عقل میاد، و شر و عقل هر دو مرتبه به اصطلاح این معدلت رو مطرح میکنن که هر چه این بر اساس تشکیک وجود معدلت و کسب فضائل بیشتر باشه، به سمت سوی متعالیه انسان میرود و تعالی پیدا میکنه. به این اساس ما اگر بخوایم با این مباحث در مرتبه جامعه مطرح بکنیم، جامعه متعادله میشه به عبارتی گفت جامعه متوسطه هستش که به نوعی سعی میکنه که این اداره انجام بده. الان در دولت لیبرال هم میگن که ما سعی میکنیم ایجاد فرصت‌های برابر بکنیم برای استفاده همه افراد از مواهبی که در جامعه وجود دارد. یا کشورهای اسکاندیناوی و دولت رفاهی هم همین رو دنبال میکنن. پس این مرتبه وجودی متوسطی خواهد بود. عدالت مسئله و محور اساسی این مرتبه هستش. عدالت در قالب حکمت و عفت و شجاعت و اینجا مطرح، چون که میگوین که عدالت مجموعه فضائل سگانه حکمت و عفت و شجاعت هستش. از کردم که مشکوی و دیگه مطرح میکنن حکمت و عفت امثال اینها ملکاتی مثل راستگویی، زهد و قناعت و بهره‌وری مناسب از مواهب، تزکیه و امثال اینها مطرح میکنن. و در نهایت میگه سیاست ورزی که ما به این مباحث میخواییم داشت، چون که معدلت رو داریم، بحث عدالت رو داریم، چون که به فضائل باید بریم، در نتیجه ما اجتماعی که تشکیل میدهیم در این مقطع زمانی از جامعه بهیمی خارج شده ایم، نهادهای تقنینی، اجرایی، نظارتی، تعلیمی، تربیتی و و به نوعی که به نهادهایی که نیاز داره انسان اون معدلت رو یا اینکه اون عدالت رو یا اون متعادله رو اجرا بکنه باید داشته باشیم. حتی نهادهای دفاعی و امنیتی و اطلاعاتی و غیره هم چی مطرح میشه، چون که اگر ما اگر بیایم بگیم آقا ما میخواییم فضائل رو دنبال کنیم، حالا هر کس هر کاری کرد، نمیدونم حمله ای کرد، نمیدونم جاسوسی کرد و غیر کار، نه، اینها در این مسئله کسب فضائل هستش. این نهادهای متعدده، حالا امروزه در لسان مونتسکیو تفکیک قوا، در لسان قانون اساسی ما استقلال قوا مطرح هستش. قوا و نهادهایی که از طرف قوا ایجاد میشن ما باید در این مرحله در جامعه داشته باشیم. و این جامعه دومی هستش که مطرح میشد، و سرانجام به جامعه سوم که اخلاق وظیفه گرا هستش، که جامعه وظیفه گرا رو مطرح میکند و بر اساس اون مراتب و نشاطاتی که مرحوم صدرا و دیگر فیلسوفان مطرح میکنند، این نشئه سوم هستش که حکما و خود صدرا بر این باور هستن که این نشئه عقل هست. و این مرتبه رو مرتبه خیر محض میداند. این تعبیر خیر محض رو مرحوم صدرا در مبنى معاد صفحه 351 میگه که هی لا یکون الا خیرا محضا و نورا صرفا. کاملا میگه که این در این مرحله کاملا خیر محض هستش و نور صرفا نور هستش. و اسم دومی که مطرح کردیم حالا در این نشأه سوم صدرا میگه که چون نشأه سوم ما به تشکیک وجود اعتقاد داریم، انسان میاد زمینه فیض و زمینه نفخ روح الهی رو در این مقطع زمانی در وجودش میتوانه ایجاد بکند و این مرتب با استفاده از اون فیض الهی و روح الهی به مراتب بالاتر برود، به اعلی علیین و اون مرحله‌ای که دیگه جبرئیل دیگه من نمیتوانم راه پیدا کنم. ملا صدرا میگوید و دیگر حکما میگویند عقل در این مرحله بهترین برترین قوه استش که تا انسان رو به این کمال برساند و در نهایت انی جاعل فی الارض خلیفه که خلافت الهی در زمین هست تحقق پیدا میکنه. و این اساس عالی شدن وجود بر اساس فیضگیری از اون نفقات الهی میتواند انسان در این مرحله هم فیض بگیرد و هم فیض بدهد. یعنی اون چیزایی که ما کشش هایی که گفتیم که انسان دارد، کشش به خیر و فیض انسان دارد و به قول فارسی باستان دهش هم دارد. یک زرتشتیان یه مجله‌ای دارن که مباحث خودشون رو در اون مجله مطرح میکنن، اونجا کمک هایی که صورت میگیرن دهش ها مینویسن، دهش های مثلا هرمز و هرمزیان، هم کشش هست هم دهش هستش. اینجا دیگه این موجود به نوعی اون بحث رو به کمال رفتن بر اساس حرکت جوهری از سافل به اعلا رفتن کاملا در اینجا وجود دارد و این یک طلب وجودی و طبیعی و شوق نفسانی در انسان است. این مباحث رو مرحوم صدرا این طلب و شوق نفسانی و غیره در جلد 5 مطرح می‌کنند. حالا میگوید که نفوس و نفس و در جلد 8 هم همین رو مطرح می‌کنند، جلد 7 هم همین رو مطرح می‌کنند. میگوید که هرچی شریف‌تر، بالاتر، دوست‌داشتنی‌تر، مطلوب‌تر، لطیف‌تر، رقیق‌تر باشد پربهاتر می شود، فیوزات رو می تونه بیشتر جمع بکند و دهش های فیضی هم بیشتر داشته باشد. لذا از دانی به عالی سوق پیدا می کند. یکی از مباحثی که مطرح می کند می گوید که چون که اینا دیگه چون متعله هست، مسائل دینی هم مطرح می کند، می گوید که چون انسان فیض رو می گیرد، شکر این فیض این است که احسان داشته باشد. لذا در جامعه متعالی احسان بسیار بسیار پر رونق و گسترده خواهد بود که این طبیعی استش که حالا با آیت قرآن هم که انفق المتحبون ولن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون مطرح می شود و وجود دارد. از مقام عدالت که در مرحله اول مطرح می کردیم معدلت بود، حالا وضع شیء علی موضعه یا ایجاد فرصت برابر میاد به سمت سوی احسان و در احسان رحمت و خلافت الهی و فیض وجودی و امثال اینها وجود دارد، هم میگیرد هم صادر میشد. این مباحث رو در اسرار آیات در صفحه 160 به بعد ایشون مطرح کرده. حالا ما اگر جامعه وظیفه گرا داشته باشیم در این صورت این مقامات بسیار عالی مطرح میشود. می توان گفت که مرتبه عالی انسانی در جامعه به اصطلاح متعالیه رخ میدهد، چون که ما گفتیم که انسان ها اعتبار میکنن دیگه جامعه متعالیه و جامعه هم بستر تعالی تکامل انسان هست، هم نتیجه هست، هم موجبات هم هستش و مرتبه عالی انسانی هستش، مرتبه کرامت و شرافت هستش، مرتبه احسان و فیض هستش و این مرحله موجب میشه رحمت، بخشش، مدارا، مکارم اخلاقی و انسانی بیشتر بشد و سرانجام می توانیم بگیم در برخی از عبارات هایی که شون دارد در این مقطع زمانی ما می توانیم دولت کریمه رو اگر مباحث دولتی مطرح کنیم شاهد باشیم که البته در این دولت کریمه مباحث ولایت و امامت و نمیدونم امثال اینها مطرح میشن، از اونجا که ملت هم وجود دارن مطرح میشن. خب اگر نبی و امام معصوم حضور داشته باشد، خب یه ویژگی خاصی خودش دارد. وقتی که اگر نبی نباشد، اون عالمان و فقیهانی که من در اون سامان سیاسی عرض کردم اخوان صالح در جامعه میشد، از باب چون که در متون هم داریم رئیس القوم خادمهم و مسئول بودن کلکم را و کلکم مسئول عن رعیت وجود دارد، به نوعی در حالت خادم مخدومی مطرح میشد، هم ولایتی هم امامتی البته غیر معصومی میگم وجود دارد. از سوی دیگه ملت هم از باب اینکه خلاصه باید شور و مشورت و مشارکت داشته باشند، در اینجا ظهور و بروز خواهد داشت. دیگه فیض و رحمت احسان هستش. خلاصه اگر بخوایم بگیم جامعه‌ای که فاضلی که یا متعالیه‌ای که صدرا مطرح می‌کند، این منوط به و معطوف به اراده انسان هاست. انسان به عنوان فاعل بالقصد به این روابط وارد می‌شود و جامعه حاصل فعل قصدمندانه انسان هستش. بنابراین حیات اجتماعی در این نگاه صدرایی حیات اخلاقی و اجتماعی می‌شود، چون ملکات رو اون فیوزات رو باید فردی بیاد در جامعه ظهور بده، کمان که بازم عرفا مثل امام و دیگر اینجا میگن که انسان باید خودش رو بسازه بیاد جامعه بیاد. همین مطلب رو در حکمت متعالیه وجود دارد. از این منظر اجتماع مظهر تجلی اخلاق و ملکات انسان ها میشود، هم ظرف و بروز فعالیت اخلاق است، هم نتیجه هستش، هم موجبات هستش. مباحث اینچنینی وجود دارد و مطلب میشد و به همین خاطر هستش که مرحوم مولا صدرا جامعه رو، جامعه مطلوب خودش رو به یک موجود زنده تشبیه میکنه، موجود زندهی که سالم باشد. ما چجور وقتی سالم باشیم تمام اعضا و جوارم بر اساس سیستم ارگانیسمی باید خوب کار بکند، قلب کار خودش رو خوب انجام بده، پمپاش کنه، کبد بتونه تصفیه کنه، کلیه اون چیزای ضایعات رو بگید و و غیره. انسان متعالی در جامعه متعالی هم همین جامعه موجود زنده میشه. شاید برخی ها میگن جامعه هم بر اساس همین بگیم که حقیقی میشود، در رابطه تشبیه جامعه به ارگانیسم انسانی به نوعی حقیقی مطرح میکنه. علامه طباطبایی یکی از شارحان همون حکمت صدرایی هستش، میاد میگه ملکات فردی که ما مطرح میکنیم با ملکات اجتماعی همسانی پیدا میکنن. همون مسئله که عرض کردم مثل حکمت و عفت و شجاعت و عدالت رو بیان میکنن و ایشون میگه که این مباحث رو، همین فضائل باید در جامعه رشد بکنن و میگه که از این چهار فضیلت ها میتونیم فروعاتی رو ما استخراج بکنیم، مثلا عفت رو حیا استخراج بکنیم. میگه که همون حیا وقتی که باشد، انسانی که در خلوت خودش، اخلاق خودش، از عمل شنی و چیزهای دیگه بی حیایی نمی کند در جهده فردی خودش و عمل شنی انجام نمی دهد و مسئله افت حیامته، میگه در جامعه هم باید همین کار انجام ندهد و این مباحث رو مطرح می کند، دنبال می کند. و البته می گوید که علامه می گوید که ممکن است در برخی از مصادیق این مسائل افت و امثال اینها ممکن است ما دچار اشتباه بشیم، ولی اصل عفت رو انسان‌هایی که به نوعی دنبال ملکات و فضائل هستن دنبال کنن. مثلا ایشون در تفسیر المیزان با ترجمه محمد باقر موسوی جلد فکر کنم 5-2 باشه یا 5 باشه، الان خاطرم نیست چون که دیده بودم، در صفحات تقریبا آخری اونجا داره که میگه که ما بحث عفت رو مطرح می‌کنیم، ممکنه برخی از کشورها، برخی از ملت‌ها اون چیزایی که ما عفت میدانیم عفت ندانن. نه اینکه اونا بی‌شرم هستن و میگویند ما عفت نداریم، بلکه میگوید بر این اساس هستش که در اون پیش اونها، همین که مثلا فرضاً مسیحیان و غیره یا برخی کشورهای عربی، سر برهنه بودن خانم یا اینکه پاش مثلا مینی‌جوب باشه بی عفتی تلقی نمی کنن. این در تشخیص مصداق خود مشکل دارن. حال باته میشه اینو مباحثه کرد و گفت و گفتگو کرد و رفت شد. آقا این نمیدونم تقریبا یک ساعتی شد آقای میرخلی، دیگه رفتیم جلوتر.
بله آقای ما
اساتید میتوانند مباحثی رو بعدا به ما بگن که ما با کمال میل در آرایش و پیرایش این نوشته و این مطلب استفاده کنیم و انشاءالله امیدوارم با رهنمودهای اینا به جایی برسیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. از که من خواستم وسط بحث بیام، دیدم حیفه، یعنی بحث داره شما ای بهم مرتبط بود، حیفه اومد قطع کنم. حالا زمانی
دیگه به قول سوره یوسف، حاضی بزاعتنا ردت الینا، دیگه ما این در چند تاون بود گفتیم. من حالا در دقایق آخری فقط گوش میدم که دوستان بگن که بعد انشاءالله شما اینم به ما انتقال بدید که استفاده کنید.
انشاءالله در خدمت هست آقای دکتر لکسایی، آقای دکتر یزدانی مقدم، ما خدمت دو بزرگوار هستیم. هر کدوم شروع میفرمایید.
این بزرگوار لطف کردن اومدن دیگه، زحمت انداختی اینا رو.
خواهش می‌کنم. یه چند نفر دیگه عزیزانم بودن آقای دکتر، دیگه این سخنرانی آقای دکتر یزدانی مقدم بفرمایید.
آقا میانی آقای دکتر شیرخانی، این خوبی که در سوربن بقیه و بدیدیشون سوربن ما بیشتر استفاده بکنیم.
آقا جزاکم الله. آقا عرضه مطالب در برابر استاده.
اختیار دارید. آقا من الان یه چند تا مطلب عرض میکنم خدمت دوستان. اعوذ بالله من شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله آقای
صداتو خیلی قطع وصل میشه آقای دکتر یزدانی، نمیدونم
الان صدای من شما
نویز
دارم. آقا الان من قابل شنیدن هست؟ صدای شنوید؟
نه
خیلی قطع
وصل میشه،
صدای شنیدم داره. آه میخواید مثل آقا شریف من جای خودم رو تغییر بدم؟
بله ممنون میشه. آقای دکتر لکسایی در خدمتیم. آقای دکتر لکسایی بفرمایید.
سلام و رحمت الله.
سلام علیکم.
خیلی ممنون آقای دکتر شیرخانی از جناب عالی که بحث خیلی مهمی رو مطرح فرمودید. قابل استفاده بود این بحثی که داشتید. ببینید حالا من متوجه نشدم که حضرت عالی جامعه رو اعتباری میدونستید از منظر ملا صدرا یا نه. اگر این مشخص بشه شاید بحث
از کردم اعتباری هست در حکمت عملی هم صحبت میکنم. بله ولی گفتم که برخی ها میان میگن آقا جان وقتی که ما دیگه به معجزه تشبیه کنیم باید حقیقی بدانیم. البته این دیگه مورد تقریبا تصدیق ملا صدرا نیست، چون ملا صدرا میگه ما تشبیه میکنیم به معجزه.
البته خب موضوع بحث ملا صدرا شاید این نبوده که بخواد حالا اصالت جامعه رو یا اصالت فرد رو بحث کنه.
بله.
یه بخش موضوع جدیدتریه که خب مرحوم مطهری در بحث‌های خودش در واقع این رو کاویده و اصطلاح موضوع بحثش قرار داده. حالا اگه خاطرتون باشه اونجا 4 تا دیدگاه رو آقای مطهری مطرح کردن.
بله.
یکی همین اعتباری بودن جامعه هست، یکی صناعی بودن جامعه، یکی اینکه اصالت با جامعه هست و فرد اعتباریه، یکی هم دیدگاهی که میفرمان هم فرد وجود حقیقی داره و هم جامعه،
که این رو یه خورده بیشتر تقویت میکنه.
این رو میفرمان که نظر خودش هم تقریبا همینه و
بله.
اونجا تصریح دارن که به اصطلاح نظر قرآن هم همینه و نظر در واقع اسلامی یا دیدگاه اسلامی هم در واقع همینه که هم فرد و هم جامعه هر دو حقیقی هم. و برای همین هم هست که تأثیر و تأثیر میگذارن رو هم دیگه و تأثیرات متقابلی بر هم دیگه میگذارن. البته اونجا استدلال میکنه و یک نکته مهمی رو اونجا فرمودن، من الان خاطرم هست، فرمودن اگر جامعه رو در واقع ما اصیل تلقی نکنیم، تاریخش رو حذف کردیم، یا جامعه‌ای که اصیل به شمار نیاد این دیگه تاریخ نداره، این دیگه فلسفه نداره، این دیگه خاطره نداره به تعبیر بنده. این یه مقدار نقدهایی که اونجا استاد مطرح کردن به نظرم نقدهای مهمیه. ولی گذشته از این یه تعریف خیلی خوبی داره، حالا من از امام موسی صدر هم خاطرم هست وقتی جامعه رو تعریف میکنه، ترسیم میکنه، اونجا میفرمان همین داد و ستدی که وجود داره بین افراد و این ارتباطاتی که وجود داره، این ارتباطات در واقع اینها جامعه هست و این جامعه از این ارتباطات و تعاملات انسانها در یک جامعه، در واقع در یک کشور، در یک منطقه شکل میگیره و ما به این میگیم جامعه. همین تعبیر رو استاد مطهری هم دارن. البته عرض میکنم من تو تعبیر ملا صدرا واقعش ندیدم که تو این زمین ها اصلا اظهار نظری داشته باشه. حالا اون رو باز از تعالی هم که اخیرا مطالعه فرمودید به ما میفرمید که تو این قسمت چه نگاهی در آثار ملا صدرا میشه داشت. خود استاد مطهری فرمودن که انسان در واقع همون صرف اجتماع نیست، یعنی در کنار هم بودن مطرح نیست. بعد مثال هایی هم میزنه، مثل مثال های درخت هایی که در یک جا کنار هم هستن یا دیگر چیزهایی که هست، تا حتی مثلا یک شنهای یک رودخونه. یا بلکه اونجا یه نکته خیلی مهمی میگه که همین نگاهی که امام موسی صدر هم دارن در بحث جامعه و در تعریف جامعه، که جامعه یک نوع روابط بر انسانها هست یا یک نوع روابطی است که بر انسانها حاکمه، روابطی که مربوط به کارهاست یا روابطی که مربوط به مسائل معنوی و روحیه. یعنی تفسیرش اینه که افکار و عقاید و عواطف و آداب و رسوم و امثال اینها، در واقع اینها میشه جامعه. بنابراین از نگاه استاد مطهری جامعه عبارت از مردمیه که با یک نوع کارهای تقسیم شده و یک نوع افکار و عقاید مشترک و آداب و رسوم مشترک با هم زندگی میکنن. تقریبا معادل همون چیزی که امام موسی صدر هم فرمودن که به اصطلاح جامعه یعنی این ارتباطات. یعنی یک تعبیری البته اونجا دارن، فرمودن یک نوع بدبستان هست. در واقع شما تو ارتباطات و تعاملاتی که با دیگران دارید یه چیزی میدید، یه چیزی هم میگیرید، این میشه جامعه. جامعه از همین ها شکل میگیره. حالا این فرمایشات جناب علی، خب فرمایشات خیلی خوب و مهمی بود، من استفاده کردم. خواستم ببینم این تعابیری که این بزرگواران در واقع در نوع نگاه به جامعه دارن در آثار ملا صدرا از نگاه شما چقدر در واقع حضور داره، وجود داره؟ ما میتونیم این تعابیر رو هم از مباحث ملا صدرا استنباط بکنیم، حالا با صراحت یا بدون صراحت بتونیم در واقع اینها رو هم از آراء ملا صدرا کشف بکنیم. اینم اگر مطرح بفرمایید خیلی ممنون میشم. ضمن اینکه اون به اصطلاح بحث این که استاد مطهری که جامعه رو اعتباری نمیدونه، این هم به نظرم یک نقطه بسیار مهمیه اینجا. ما در واقع جامعه رو اگر اعتباری بدونیم یک تبعات و پیامدهایی خواهد داشت، اگر حقیقی بدونیم خب یک تبعات و پیامدهای دیگری خواهد داشت که خود حالا آقای مطهری در اون چهار تا نظری که مطرح میکنه اونجا سه تا دیدگاه رو حداقل به ضرس قاطع و با استدلالشون رد میکنه و اون بحث اینکه هم فرد هم جامعه هم وجود حقیقی دارن اون رو به تعبیر خودشون اثبات میکنن. خیلی ممنونم مجدد از جناب عالی و بحث مهمی که ارائه فرمودید.
خیلی ممنون آقای دکتر یزدانی مقدم، بفرمایید.
آقا دیگه اذان زده، من خیلی خلاصه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این مطالبی که آقای دکتر شیرخانی فرمودن خیلی قابل استفاده است و امیدوارم ایشون با همین بیان و قلم شیوا همین راه رو ادامه بدن. یه مطلبی رو من عرض بکنم، ببینید به نظر میرسه یه ابهامی در تعابیر علامه طباطبایی وجود داره در رابطه با اجتماع و همین ابهام به شاگردان ایشون، شارحان ایشون، موافقان و مخالفان منتقل شده. اون هم این است که ایشون در جاهایی صریحا صحبت از اعتبار اجتماع میکنن، در جاهایی هم صریحا صحبت از وجود حقیقی اجتماع میکنن. بالاخره این پرسش مطرح میشه که ایشون جامعه رو اعتباری میدونن یا حقیقی میدونن. این طور که به نظر میرسه جمع بین فرمایشات ایشون با قرائنی که در کارهای ایشون وجود داره، ظاهرا ما با دو تا مسئله روبرو هستیم. یکی اعتبار اجتماع، این که مثلا جناب آقای شیرخانی بنده دوستان دیگه در یک زمانی حالا در طفولیت اوائل ورود به زندگی اجتماعی زندگی اجتماعی را اعتبار کردیم، یا انسانها در 10,000 سال پیش اعتبار کردن که آقا من زندگی اجتماعی داشته باشم. پس ما اعتبار اجتماع وجود داره و این اعتبار اجتماع از اعتبارات قبل الاجتماع هست و با این اعتبار است که اجتماع تحقق پیدا میکنه. بعد این اعتبار، بعد از اینکه ما اعتبار کردیم ورود در زندگی اجتماعی رو، الان یک حقیقتی پیدا میشه که این حقیقت حقیقت اجتماع است که برای خودش یک وجود حقیقی داره و همون مطالبی که علامه طباطبایی به تفصیل بحث کردن در رابطه با وجود حقیقی اجتماع. حالا یه بحث دیگری هم هست اینجا، اون که بالاخره مثلا شخصی مانند علامه طباطبایی ایشون اصالت فرد معتقد هستند یا اصالت اجتماع معتقد هستند. در بیانات ایشون از یک طرف فرد مسئول هست و با فرد زندگی اجتماعی شروع میشه و اساس زندگی اجتماعی فرد هست، بنابراین میشه اصالت فرد. از یک طرف هم این انسان فرد تحت تاثیر اجتماع هست و مسئولیت اجتماعی هم داره و این اجتماع هم او رو شکل میده، بنابراین یک وجود حقیقی، یک اصالتی هم برای اجتماع در نظر گرفته میشه. به نظر میرسه چون فرمایشات جناب آقای دکتر شیرخانی کم و بیش ناظر به تفسیر علامه طباطبایی از حکمت متعالیه هم بود، اگر بخوایم در رابطه با علامه طباطبایی صحبت بکنیم، ما باید بین اعتبار اجتماع و وجود حقیقی اجتماع فرق بگذاریم و در دیدگاه علامه طباطبایی بپذیریم که ایشون هم فرد رو دارای اصالت میدونه در اون ابعادی که فرمودن، هم اجتماع رو دارای اصالت میدونه و صحبت تاثیر و تاثر کمتر که بحث های دیگر. بار دیگه از دوستانی که این جلسه رو ترتیب دادن برگزار کردن، سخنان محترم جناب آقای دکتر شریف الکسایی، جناب آقای دکتر شیرخانی، جناب آقای دکتر میرخلیلی تشکر میکنم و ببخشید در این وقت اذان جلوی نماز اول وقت دوستان رو هم گرفتیم. التماس دعا از همه رفقا.
خب خیلی ممنون آقای دکتر یزدانی، متشکرم. از آقای دکتر لکسایی هم متشکرم. آقای دکتر شیرخانی از ما خیلی کوتاه در خدمت حضرت عالی هستیم که
خیلی ممنون از آقای دکتر لکسایی، آقای دکتر یزدانی، برای من تشکر میکنم. ببینید حالا من نکته ای که آقای دکتر یزدانی فرموده خب برای جلسات بعدی مفید خواهد شد، انسان بحث کنه، بیشتر بحث کنه. و اما در اون نکته ای که آقای دکتر لکسایی فرموده بحث اجتماع، واقعا واژه جامعه به این معنای که حالا سوسایتی ما میگیم، هر چی میگیم، در آثار ملا صدر من نیافتم. این عدم الوجدان من لا یدل عدم الوجود، میشه بررسی کرد این که اصلا در ایشون در مجموعه گوشه‌ای جایی گفته یا نه، ولی مجموعه مباحثی که اجتماعات و مجتمعهای انسانی و غیر متکی، مباحثی که بنده عرض کردم، حالا انشالله دیگه توفیقی پیدا کردیم که در این مسیر حالا این کنگره ما رو انداخته که بریم دنبال بکنیم، انشاءالله یک مقدار بیشتر توجه میکنیم که برخی از مباحث رو ببینیم که آیا واقعا این مباحث رو مطرح کرده یا نه. منم یک مقدار حالت تنبلی دارم، در برخی از موارد به زور و تکلیفی عمل میکنم. یه وقتی از طرف آقای اوانی فیلسوف به من زنگ زدن، گفتن که در حالت غزالی مطلب بنویس. من یه مقاله نوشتم 30-40 صفحه شد، در واقع منزلت عقل در هندسه معرفتی غزالی. بعد این نوشتم، خیلی خوبه، در حدود یک سالی کار کردم، الان کتاب شده، انتشارات خرسندی تقریبا چاپ کرده، آماده است، با همین عنوان منزلت عقل در هندسه معرفتی غزالی داره چاپ میشه. حالا این هم که کنگره باعث شده که ما به این سمسان بیاییم، انشاءالله اونجا در مباحث دیگه با قرائت های جدید بتونیم که مطالب بیشتری از مرحوم صدرا و شارحان رو مرحوم صدرا به دست بیاریم. متشکرم، خیلی ممنون.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر شیرخانی عزیز، از وقتی که گذاشتید ممنونیم. لطف فرمودید، خیلی بحث جدید و نو و خوبی بود. تشکر میکنیم از حضرت عالی، همچنین از آقای دکتر شریف الکسایی و آقای دکتر یزدانی مقدم، سایر اساتید عزیزی که ما خدمتشون بودیم تو این جلسه. اون اواخر در واقع جلسه ترک کردن. انشالله که این بحث ها ادامه داشته باشه. من دیگه موقع نماز هست، بیش از این اطلاع نمیدم.
جزاکم الله خیر جناب دکتر میخائیلی، قهرمان نشست ها و کرسی ها.
سلامت باشی، التماس دعا داریم.
دکتر از مقدم تشکر.
خواهش کنم. تشکر میکنم از همه عزیزان. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
محمد. آیه دکتر نکسی، آیه دکتر نکسی، خدا خیر. اللهم صل علی محمد.